شش عصر در ایران است و شما شنونده مجله عصر رادیو فردا در ادامه خواهید بود. عصر چهارشنبه داغ تیر ماه 21مین روز از سال 1402 تیر ماه 1402 محمد زرقامی هستم در کنار شما در مجله عصر، در روزی که تهران سفیر روسیه را در واکنش به رویکرد مسکو در زمینه جزایر سگانه احضار کرد. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با طلاب گفت در تبلیغ موضع تهاجم لازم است و اعتمادی. نویسنده داستان‌های پرخواننده ایرانی درگذشت. این خبرها و بیشتر رو در ادامه، پیش از اینکه مجله رو با هم ورق بزنیم، از بنیامین صدر همکارم خواهید شنید.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از احضار سفیر روسیه و اعتراض تهران به بیانیه مشترک مسکو با کشورهای حاشیه خلیج فارس در زمینه جزایر سگانه ایرانی خبر داد. در بخشی از بیانیه که پس از ششمین دور گفتگوهای راهبردی وزیران خارجه روسیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس منتشر شد، دو طرف بر حمایت خود از امارات برای دستیابی به راه حل مسالمت‌آمیز درباره جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا حمایت کردند. در این بیانیه همچنین بر حق امارات برای رجوع به دیوان بین المللی دادگستری برای حل و فصل این موضوع میان ابوظبی و تهران تأکید شده. پیشتر چین، دیگر متحد استراتژیک جمهوری اسلامی، نیز در تعامل با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس موضع مشابهی را اتخاذ کرده بود. ایران رویکرد امارات و متحدانش در خلیج فارس درباره جزایر سگانه را نقض تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی خود می‌داند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با طلاب حوزه علمیه سراسر ایران گفت تبلیغ موضوع دفاعی نیست و تهاجمی باید باشد. آقای خامنه‌ای هشدار داد که در صورت غافل شدن از تبلیغ، جامعه دچار دگرگونی یا استحاله فرهنگی می‌شود.
اگر حوزه علمیه از اهمیت تبلیغ و حساسیت تبلیغ و مضاعف بودن وظیفه تبلیغ امروز غفلت بکنه، دچار عارضه ای میشیم که جبرانش با آسانی ممکن نیست. نمیگم محاله، استحاله فرهنگی.
در سالهای اخیر تلاش‌های حکومت برای پیشبرد نگاه مورد پسند خود در جامعه با افزایش شدید بودجه نهادهای مرتبط با موضوعات دینی و مذهبی و تبلیغان همراه بوده و در 3 سال اخیر بودجه نهادهای مانند حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی رشدی 10% داشته است. هشدارهای علی خامنه‌ای در حالی مطرح شده که برخی از طلاب از نگاه منفی جامعه به این گروه و نپوشیدن لباس مذهبی خود در مجامع عمومی به دلیل ترس از واکنش‌ها سخن میگویند. در تهران اعتمادی از چهره‌های ادبیات عامه پسند ایران که آثارش را با امضای اعتمادی منتشر می‌کرد و نام واقعی او رجب علی اعتمادی زاده بود، در 90 سالگی و پس از یک دور بیماری درگذشت. او به ویژه با پاورقی نویسی به شهرت رسید. اعتمادی در سال 1312 در شهر لار استان فارس به دنیا آمد و در جوانی کار روزنامه‌نگاری در روزنامه اطلاعات را آغاز کرد. مجله اطلاعات جوانان از نشریه‌های مؤسسه اطلاعات در دهه 40 و 50 خورشیدی با سردبیری او یکی از پرفروش‌ترین مجله‌های ایران بود. او در آثارش به موزل‌های اجتماعی روز ایران نیز می‌پرداخت. گور پریا، برای که آواز بخوانم، خوب من و کفش‌های غمگین عشق از عناوین آثار این نویسنده است. میلان کوندرا، نویسنده فرانسوی چک تبار، در 94 سالگی درگذشت. به گزارش رسانه‌های رسمی جمهوری چک، این نویسنده روز 20 تیر در پاریس و پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری درگذشت. او متولد شهر برنو بود، اما در سال 1975 میلادی پس از فشارهای ناشی از انتقاد او به رخدادهای پس از سرکوب بهار پراگ به فرانسه مهاجرت کرد. اغلب آثار آقای کوندرا به ده‌ها زبان از جمله فارسی ترجمه شده و یکی از نویسندگان محبوب خوانندگان ایرانی است. رمان معروف او سبکی تحمل ناپذیر هستی که از آن اقتباس سینمایی نیز شده با عنوان بار هستی به فارسی ترجمه و منتشر شده است.
بنیامین صدر بود. از دیروز تا امروز وقتی نگاه میکنم احمد رضا احمدی رو از دست دادیم، در ادبیات جهان میلان کوندرا رو از دست دادیم و یکی از چهره های محبوب ادبیات مردمی ایران ره اعتمادی، که من به نظرم در ارتباط با کار مطبوعاتی آقای ره اعتمادی باید بیشتر دقت کرد، چون یکی از نشریات موفق اون سالهای پیش از انقلاب مجله جوانان امروز رو هدایت میکرد. به هر حال سیاوش کسرایی میگه بسیار گل که از کف من برده است باد، اما من غمین گلهای یاد کس را پرپر نمی کنم، من مرگ هیچ عزیزی را باور نمی کنم. به سراغ مجله عصر میریم. نگاهی خواهیم کرد به بیانیه ناتو در ارتباط با ایران، روسیه و تهاجم اوکراین، همراه با حسین آریان. واکنش جمهوری اسلامی ایران به صحبت‌های مقام‌های روسی در خصوص جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک، در نگاهی از حسین آقایی. برای شما همچنین از سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران به آفریقا خواهیم گفت و ابعاد این سفر در گزارشی از مهران کریمی. و همونطور که در ابتدای مجله هم گفتم، میلان کوندرا یکی از چهره‌های برجسته ادبیات جهان و چکسلواکی سابق و جمهوری چک امروزی رخ در نقاب خاک کشید. همراه خواهیم شد درباره او با کیانوش فرید. شش و هفت دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران است. اجازه بدید به نشست ناتو بریم، نشستی که در اون بیانیه‌ای صادر شد که اون بیانیه جمهوری اسلامی ایران رو خطاب قرار میداد در ارتباط با فعالیت هایی که در پشتیبانی از روسیه در جریان جنگ اوکراین داشته، یا به عبارتی در اختیار گذاشتن پهپادها، هواپیماهای بدون سرنشین، که به نوشته و تایید این بیانیه موجب شده تا بسیاری از غیر نظامیان جان خودشون رو از دست بدند. گفتگوی داشتم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل، و از آقای آریان پرسیدم که این بیانیه تا چه اندازه میتونه ابعاد جدی برای جمهوری اسلامی ایران در پی داشته باشه. حسین آریان:
میتونه پیامدهایی داشته باشه، برای اینکه اون چرا که در واقع در بند 84 بیانیه پایانی ناتو در لیتوانی اومده، از جمهوری اسلامی خواسته که از ارسال پهباد خودداری بکنه و پیامدهای ناگواری که برای خود اوکراین داره، و همینطور نگرانی شدید خودش ناتو ابراز داشته از فعالیت‌های شریرانه جمهوری اسلامی در قلمرو کشورهای متحد. این در واقع بیشباهت به نشست دوره‌ای شورای امنیت نیست که چند وقت پیش برگزار شده بود. تقریبا یک خواسته ای از جمهوری اسلامی در همین ارتباط داشته بودند، به اضافه اینکه از جمهوری اسلامی خواسته بودند که توقیف کشتی‌ها خودداری بکنه در خلیج فارس و دریای عمان و نقش سازنده‌ای رو در منطقه ایفا بکنه.
آقای آریان، از نقطه نظر نظامی و حالا از نقطه نظر وزن سیاسی، آیا تفاوتی رو می‌بینید بین این دو درخواستی که بوده در شرایط حاضر؟
تفاوت اونچنانی نداره، ولی اونچه که مسلمه این یک هماهنگی کامل به نظر میرسه که حالا بین کشورهای عضو ناتو و همینطور در شورای امنیت وجود داره، و اینها میتونه که فشار رو بر جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، میزان تحریم ها رو بیشتر بکنه، کما اینکه اخیراً بریتانیا تهدیدهای جدیدی رو علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد، و در آینده هم این باعث هماهنگی بیشتر بین کشورها بشه که مثلا برای نمونه قدم‌های بهتری و محکمتری رو در ارتباط با سپاه پاسداران بردارن، که البته هنوز به نتیجه نرسیدن که سپاه پاسداران رو در لیست سیاه خودشون قرار بدن. همه اینها نشانه ناخرسندی و نگرانی عمیق کشورهای عضو ناتو و همینطور شورای امنیت است در ارتباط با جمهوری اسلامی و زیر پا گذاشتن قطعنامه 2231، در واقع پاراگراف 4 اون، که ایران رو در واقع منع کرده از صادرات موشک یا پهباد بیش از 300 کیلومتر با خرج بیش از 500 کیلوگرم.
آقای آریان، به نظر میرسه ولی مقام های جمهوری اسلامی طرف دیگر ماجرا با این میسن، البته اون بخشی که اصولا انکار میکنه که کمک نظامی به روسیه صورت میگیره از سمت جمهوری اسلامی و عنوان میکنن که اونها خواهان پایان دادن به این جنگ هستن و رعایت بی‌طرفی رو دارن میکنن، این دوگانگی رو چگونه میشه باهاش برخورد کرد و تا چند اندازه اصلا این دوگانگی برای اعضای ناتو میتونه محلی از حالا بگیم توجه داشته باشه؟
تکیه کردیم به یک نقطه بسیار مهم، این شگرد جمهوری اسلامیه. در همین ارتباط مثلا آقای حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه میگه که ایران هیچ سلاحی و پهبادی رو برای بکارگیری در جنگ اوکراین به روسیه نداده و نخواهیم داد. این یکی از رسانه های جمهوری اسلامی هم اخیراً مثلا عصر ایران هم گفته که جمهوری اسلامی بارها بی‌طرفی خودش رو در جنگ اوکراین حفظ کرده و هرگز سلاحی به طرفین این جنگ نداده، اصلا خواهان این که هرچه زودتر این جنگ تمام بشه.
بله.
اینها این موضع دوگانه ای رو به هر حال دارن، در بیشتر موارد ازش استفاده میکنن، ولی ما میدونیم که این به هیچ وجه قابل قبول نیست برای کشورهای ناتو و همینطور شورای امنیت و به طور کلی برای رسانه های بی‌طرف، برای اینکه جمهوری اسلامی داره پهباد و میده و در واقع از یک جهت باعث واقعا تأسفه که تمام تخم مرغ های خودشو گذاشته تو سبد روسیه و چین به خاطر انزوای کلی که داره.
حسین آریان بود، کارشناس دفاعی و نظامی در نیوکاسل، و نگاهی به بیانیه ناتو در ارتباط با پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از روسیه در جریان جنگ اوکراین.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
جمهوری اسلامی ایران در این مدت بیش از گذشته به روسیه نزدیک شده و همکاری هایی رو با روسیه داره، اما بیانیه‌ای که در نشست وزرای امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس و روسیه منتشر شد، به ویژه اون بخشی که به جزایر سگانه ایران در خلیج فارس اشاره میکرد، واکنش برانگیز بود، حتی برای ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که تاکید کرد این جزایر یعنی ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک ایرانی اند و به گفته آقای کنعانی جز لاینفک و ابدی خاک ایران. حتی در پیوند با این خبر شاهد این بودیم که سفیر مسکو در تهران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران احضار شد. الهی روانشاد همکارم به سراغ حسین آقایی، کارشناس و پژوهشگر روابط بین‌الملل در ترکیه رفته و در این خصوص با او گفتگوی رو داشته.
با توجه به بیانیه مشترک وزرای امور خارجه روسیه و 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس، روسیه رو میشه گفتش که به جمع چین پیوست و علیه حاکمیت ایران بر جزایر سگانه موضع‌گیری کرد. شما می‌دونیم که شی جینگ پین رئیس جمهور چین در آذر سال گذشته سفری به عربستان داشت و اونجا بیانیه مشترکی با شورای همکاری خلیج فارس امضا کردن و در اونجا برای دستیابی به راه حل مسالمت آمیز برای موضوع جزایر سگانه از طریق مذاکرات دو جانبه یا دیوان بین‌المللی تاکید کردند. و الان هم به نظر می‌رسه که با توجه به اینکه لاوروف عملاً توی یک اظهار نظری جداگانه بر اساس گزارش عرب نیوز گفته که ما، یعنی روسیه، با کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس نسبت به یکپارچگی سوریه و حق حاکمیت کشورهای شورای خلیج به گفته او بر جزایرشان و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب موضع یکسان و مشترک داریم. بنابراین این اظهار نظر کاملا صریح است و این رو نشون میده که روسیه نه تنها در رابطه با مسئله سهم ایران از دریای خزر الان علیه ایران موضع داره، بلکه به حق حاکمیت ایران به جزایر سگانه نسبت به اون هم موضعی مغایر با منافع ایران داره، به رغم خوشخدمتی های جمهوری اسلامی برای کاخ کرملین نسبت به جنگ اوکراین که شاخص‌ترین نوع همکاری بین تهران و مسکو هست.
حالا این دست گفتارها و مشارکت مستقیم روسیه در اونها چگونه تأثیر کوتاه یا بلند مدت بر جمهوری اسلامی خواهد داشت که به نظر میرسه اعتبار بین المللیشو بر این کشور یعنی روسیه سرمایه گذاری کرده؟ اشاره من مستقیما به همکاری پهپادی با روسیه علیه اوکراینه.
چین و روسیه یک استراتژی کلانی رو در بعد منطقه‌ای و در بعد بین المللی در دستور کار قرار دادن و اون این استش که مقابله جدی بکنن، حتی نظامی، برای اینکه اون نظام پسا جنگ سردی که یک نظامی تک قطبی با وریت آمریکا هستش رو به چالش جدی بکشن و یک گذاری رو بزنن به دوران چند قطبی. جمهوری اسلامی تو این معادله، تو این بازی شطرنج ژئوپلیتیک تعیین کننده در جهان، عملا به زبان بسیار ساده شواهد نشون میده که جمهوری اسلامی آلت دست روسیه و چین خواهد بود در سالهای آینده. این حالا به نوعی همون صحبت جواد ظریف هستش که چند سال پیش گفته بود ما دست کم برای 10 سال آینده اتکای راهبردیمون روی چین و روسیه خواهد بود، که این عملا وابستگی هستش. ولی این نکته که ما باید در نظر داشته باشیم این هستش که بنده به عنوان یک پژوهشگری که کار کرده در زمینه مطالعات روسیه خدمت شما میگم، روسا در طول تاریخ، چه در پادشاهی روسیه 174 سال در دوران تزار روس، 196 سال امپراتوری در دوران پتر کبیر و 74 سال اتحاد جماهیر شوروی و در این 23 سالی که روسیه تحت حکومت پوتین هست، روس‌ها اساساً به لحاظ تاریخی خودشون رو یک قدرت بزرگ میدونن، چیزی که در روسی بهش گفته میشه ولیکایا درجاوا. روس‌ها به بازیگرانی مثل ایران حق حاکمیت حتی قائل نیستن به سرزمینشون. چرا؟ چون روس‌ها همیشه طرف حساب خودشون رو قدرت‌های بزرگ میدونن، مثل چین، مثل آمریکا. به خاطر همین هستش که اونها این نگاه رو به جمهوری اسلامی دارن و عملاً جمهوری اسلامی هم کاملا دانسته به نظر من در زمین روسیه و چین بازی خواهد کرد تو این معادله و بر علیه منافع مردم ایران.
آقای در نهایت ناصر کنعانی تاکید کرده که جمهوری اسلامی بار دیگر اراده جدی خود را برای نیل به منطقه باثبات، امن و شکوفا در همکاری با همسایگان و شورای همکاری خلیج فارس اعلام می‌کند. این چیزی بوده که برش تاکید کرده. اما با توجه به از جمله دخالت‌های جمهوری اسلامی در سوریه، یمن، لبنان و عراق، حالا چگونه می‌تونه از نیل به منطقه باثبات، امن و شکوفا صحبت کنه؟
بینانه و بر اساس مستدلات و بدور از تعصب اگر بخوایم نگاه بکنیم، این گفته ها چیزی بیشتر از عملیات فریب راهبردی جمهوری اسلامی اتفاقا به سبک روسی نیست. چرا؟ به دلیل اینکه چون جمهوری اسلامی در شطرنج ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه بازیچه دست چین و روسیه است، نیاز داره بر اساس خواست چین و روسیه در منطقه خاورمیانه ایجاد ناآرامی بکنه، به خاطر اینکه خروج آمریکا، وادار کردن در واقع آمریکا به خروج از منطقه خاورمیانه از نگاه چین و روسیه مستلزم این استش که منطقه خاورمیانه بی‌ثبات بشه، مثل توقف کشتی‌ها، عملیات‌ها در جنگ منطقه خاکستری و کارهایی که شبه نظامیان جمهوری اسلامی انجام میدن. به خاطر همین جمهوری اسلامی مجبور هست در راستای خواسته‌ها و نیات چین و روسیه عمل کنه و خواست چین و روسیه هم این استش که منطقه اونقدر بی‌ثبات بشه که در نهایت آمریکا مجبور بشه از خاورمیانه حضورش رو کمتر بکنه و بپردازه به مهار چین و اون نبرد بزرگ و آینده بین چین و آمریکا.
از حسین آقایی، کارشناس و پژوهشگر روابط بین‌الملل در امور استراتژیک در ترکیه شنیدید، در ارتباط با واکنش جمهوری اسلامی ایران به اظهارات مقام‌های روسی در خصوص جزایر سگانه ایرانی، ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک. اما در ادامه نگاهی خواهیم داشت به سفر ابراهیم رئیسی به آفریقا و همچنین از میلان کندرا برای شما خواهیم گفت، پس از یک رفت و برگشت رادیویی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، مسیر سفر آینده خودش رو آفریقا قرار داده، به کنیا رفته، بعد به اوگاندا خواهد رفت و پس از اون به زیمبابوه. اما این سفرهای آفریقایی در پی چیست؟ بشنویم از مهران کریمی.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، یک ماه پس از سفر به آمریکای لاتین، امروز چهارشنبه وارد کنیا شد. این اولین سفر رئیس جمهور ایران در بیش از یک دهه گذشته به آفریقا است. خبرگزاری رویترز این سفر را نشان دهنده تلاشی برای تنوع بخشیدن به روابط اقتصادی ایران در مواجهه با تحریم‌های فلج کننده ایالات متحده دانسته. قرار است بعد از کنیا ابراهیم رئیسی به کشورهای اوگاندا و زیمبابوه نیز سفر کند. شماری از رسانه‌های وابسته به حکومت ایران نوشتند که هیئتی از برخی وزرا و مقام‌های سیاسی آقای رئیسی را همراهی می‌کنند. روز گذشته ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هدف از این سفر را تقویت مناسبات تجاری با کشورهای قاره آفریقا عنوان کرد.
در استمرار نگاه دولت به تقویت مناسبات و همکاری‌ها با کشورهای حوزه مهم و راهبردی قاره آفریقا این سفر صورت می‌گیرد.
پیش از آقای کنعانی نیز علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ایران، هم اعلام کرده بود که حجم تجارت خارجی جمهوری اسلامی با قاره آفریقا نسبت به سال 1399 جهش 100% داشته. آقای جهرمی ادعا کرد که روابط اقتصادی ایران باید متناسب با بازار حدوداً 600 میلیارد دلاری قاره آفریقا افزایش یابد. در سالهای گذشته تلاش ایران برای نفوذ در برخی کشورهای آفریقایی نگرانی‌های کشورهای همسایه مانند عربستان سعودی و همچنین کشورهای غربی را به همراه داشته. هفته نامه فرانسوی اکسپرس اسفند ماه سال گذشته طی مقاله‌ای نوشت تهران به دنبال پیدا کردن متحدان جدید در آفریقاست که مانند حکومت ایران هدف تحریم‌های بین‌المللی هستند. کشور زیمبابوه یکی از کشورهایی است که مانند ایران با تحریم‌های شدید اقتصادی اروپا و آمریکا دست و پنجه نرم می‌کند. قرار است ابراهیم رئیسی در جریان سفر به آفریقا با مقامات این کشور نیز دیدار کند. سفر ابراهیم رئیسی در شبکه‌های اجتماعی نیز مخالفان و موافقان زیادی داشته. شماری از کاربران ایرانی این سفر را به سخره گرفتند و آن را نشانگر انزوای جمهوری اسلامی در جامعه بین‌المللی دانستند. شماری هم با استناد به آمار برخی اندیشکده‌ها به اهمیت تجاری و رقابت قدرت‌های اقتصادی جهان در سرمایه‌گذاری در قاره آفریقا اشاره کردند.
مهران کریمی گزارش میداد از سفر آفریقایی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، میگفت که وارد نایروبی پایتخت کنیا شده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
این که ما ایرانی ها بعضی وقت اسم بعضی از نویسندگان رو اون گونه‌ای که دوست داریم تلفظ می‌کنیم خب چیز بعیدی نیست. میلان کوندرا یا اونطور که در ایران گفته می‌شد کندرا، نویسنده معروف چکی بود که درگذشت و به هر حال نویسنده‌ای که در ایران شهرت بسیار داره و جالب شاید این باشه که نوشته‌هاش رو به زبان فرانسوی مینوشت به دلیل تبعیدی که شده بود به فرانسه، مثل کافکا که به زبان آلمانی مینوشت، نویسنده‌ای که در جمهوری چک است. بشنویم از کیانوش فرید.
ای مرگ، ناخدای پیر، وقت حرکت فرا رسیده است، بیایید لنگر را بکشیم، این سرزمین ما را خسته و ملول می‌کند. ای مرگ، بیایید بادبان را برافرازیم و حرکت آغاز کنیم. این جملاتی است که میلان کوندرا در رمان هویت نوشته است. جملاتی که نمی شود آن را در روز مرگش به یاد نیاورد. او که در اغلب آثارش به مفاهیمی چون سرخوردگی، بیهودگی، مرگ، طغیان، فراموشی، خاطره و جاودانگی پرداخته است. میلان کوندرا، رمان نویس فرانسوی چک‌تبار، یکی از مطرح‌ترین چهره‌های ادبیات جهان، در سن 94 سالگی در پاریس چشم از جهان فرو بست. رمان نویسی که با وجود اهمیت آثار و شهرت زیاد در جهان از گرفتن جایزه نوبل ادبیات باز ماند، اما به عقیده منتقدان او بدون تردید یکی از بزرگترین رمان نویسان جهان به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم به شمار می رود. از نظر کوندرا تنها دلیل بودن رمان گفتن چیزی است که فقط رمان می تواند بگوید. سرور کسمایی، رمان نویس و منتقد، ساکن پاریس.
در روز مرگ کوندرا خیلی دشواره راجع به او صحبت کردن. خاطرات و تصویرهای زیادی به ذهن آدم یورش میاره، از اون چه که او به ما آموخت، از اون چه که او برای ما نوشت. اما نکته ای که برای من از همه بیشتر اهمیت داره اینه که در زمانی که بسیاری مرگ رمان رو اعلام میکردن، کوندرا به اهمیت و جایگاه ویژه این گونه ادبی انگشت گذاشت. او بسیار دلبسته بود به رمان و اینو یکی از بنمایه‌های اندیشه و جستارهاش کرد، تا جایی که جلوی نامش میگفت بنویسین رمان نویس و ننویسنده. تعریف او از رمان ابزار شناخت زیبایی شناسانه جهان بود. راه شناخت جهان یا روزنه شناخت هستی رو پیش از اون که سیاسی، اجتماعی، تاریخی، اساطیری یا غیره بدونه یا حتی اخلاقی بدونه، زیبایی شناسانه میدونست و این روی کرد و از طریق و در چارچوب رمان امکان پذیر میدونست تحققشو. به همین خاطر واقع رمان موضوع کارش، موضوع پژوهشش بود. از دونکیشوت تا رابله که به گونه میشه گفت بنیانگذاران این گونه ادبی بودن، تا گوته، کافکا، فوئنتس، رشدی، این کارها رو دنبال میکرد.
میلان کوندرا اولین رمانش را با نام شوخی در سال 1965 نوشت که بعد از 2 سال خاک خوردن در اداره سانسور نهایتاً در سال 1967 منتشر شد و جایزه اتحادیه نویسندگان چک را به دست آورد. اعمال محدودیت‌ها علیه نوشته‌های کوندرا اما در وطنش همزمان با بهار پراگ ادامه داشت و همان آغازی شد که او نهایتاً در دهه 70 به فرانسه رفت و وطن و ملیتش را برای همیشه تغییر داد و خیلی زود حتی زبان نوشتنش را، تا جایی که خودش گفت فرانسه به وطن کتاب‌های من تبدیل شده است. سرور کسمایی به طنز، دانش موسیقیایی و دو زبان بودن میلان کوندرا به عنوان ویژگی‌های خاص در شیوه داستان نویسی او اشاره کرد.
یکی نقش طنزه، چون کوندرا معتقد بود که طنز یک ابزاری برای مبارزه با توتالیتاریسم و اینو در رمان‌های اولیه‌اش دوران چکسلواکیش که بعد از بهار پراگ بود میشه کاملا حس کرد. نکته دیگه دانش موسیقیایی کوندرا بود. کوندرا یک فرماسیون موسیقیایی داشت و تلاش میکرد که از موسیقی، از دانش موسیقیاییش استفاده کنه. وارد کردن ضرب آهنگ، مسئله چند آوایی، مدرنیته موسیقیایی به گونه رمان براش اهمیت داشت و خیلی امتحان میکرد این زمینه. نکته دیگه که بر من اهمیت داره مسئله دو زبانگی کوندرا در سن بالا به فرانسه در واقع خودشو تبعید کرد و تغییر زبان داد و این هم یکی از اون چیزاییه که برای ما میتونه یک دستاورد داشته باشه. کوندرا دوست نداشت راجع به زندگی نامش بنویسن، حتی بیوگرافاشو هیچ وقت تایید نمیکرد. گفت اون چه که یک رمان نویس از زندگی خودش بر میگیره و در رمانهاش پنهان میکنه به اون باید مراجعه کنین و نه به زندگی واقعی یک رمان نویس.
سبکی تعامل ناپذیر، خنده شوخی فراموشی، آهستگی، مهمانی خداحافظی و وصایای تحریف شده از جمله معروف ترین رمان های به جا مانده از او هستند. اغلب آثار میلان کوندرا به ده ها زبان از جمله زبان فارسی ترجمه شده و یکی از نویسندگان محبوب خوانندگان ایرانی نیز هست.
کیانوش فرید گزارش میداد و اجازه بدید که در لحظات پایانی این مجله عصر از طرف خودم و همکارانم حمید رکین که در استودیو حضور داره و دیگر همکارانم از شما سپاسگزار باشم که ما رو همراهی کردید و یک بار دیگه یادی کنم از میلان کوندرا که ازش شنیدیم، احمد رضا احمدی و ره اعتمادی، سه نویسنده‌ای که با جهان‌های متفاوت ادبی ما رو ترک کردند و تنها گذاشتند. عصرتون بخیر.